روز دهم ماه اکتبر سال 1864 هرمشانکور برای چهارمین بار به سوی ژاپن حرکت کرد. نزدیک متز از مرز گذشت، از ووتنبرگ و باویر عبور کرد، وارد اتریش شد، با قطار به وین و از آنجا به بوداپست رفت و تا کیف با راه آهن سفر کرد. سوار بر اسب 2000 کیلومتر استپای روسیه را پشت سر گذاشت، از سلسله کوههای اورال رد شد، وارد سیبری گردید و به مدت 40 روز تا دریاچه بایکال که مردم محل قدیس می نامیدند سفر کرد. با جریان رودخانه آمور به طرف جنوب سرازیر شد. در کنار مرز چین تا به اقیانوس رسید و هنگامی که در کنار اقیانوس بود 11 روز در بندر سابیک در انتظار کشتی قاچاقچیان هلندی نشست تا او را با خود به کابوترایا در ساحل غربی ژاپن ببرد. سوار بر اسب از طریق راه‌های فرعی و درجه دوم از استان‌های ایشیکاوا، تویاما، نیگانا عبور کرد و وارد ایالت فوکوشیما شد. هنگامی که به شیراکاوا رسید، شهر را نیمه مخروبه یافت و پادگانی از سربازان حکومتی که بر خرابه‌های شهر اردو زده بودند. او شهر را از سمت شرق دور زد و مدت 5 روز بیهوده در انتظار فرستاده هاراکی ماند. در سحرگاه روز ششم به سوی تپه‌ها به راه افتاد، در جهت شمال. فقط چند نقشه تقریبی در دست داشت و خاطراتش. چندی روز سرگردان راه رفت تا به رودخانه آشنا رسید و سپس به بیشه‌ای و سپس به جاده. در انتهای جاده دهکده هاراکی را یافت، کاملا سوخته، خانه ها، درختان، همه چیز. هیچ چیز در آنجا نبود، هیچ موجود زنده‌ای در آنجا نبود. هرمشانکور بی حرکت ماند، با آتش عظیم خاموش نگریست. او پشت سر 8000 کیلومتر راه داشت و پیش رو هیچ. ناگهان آنچه را که نامری می انگاشت دید. پایان دنیا. هرمشانکور ساعتها در میان خرابه ها برجا ماند. نمی توانست برود. هرچند می دانست که هر ساعتی که آنجا از دست می دهد می تواند به معنای فاجعه باشد برای او و برای تمام دویلی. او تخم کرم‌ها را به دست نیاورده بود و حتی اگر هم پیدا کرده بود، تنها 2 ماه کوچک فرصت داشت تا دنیا را زیر پا بگذارد، پیش از آنکه تخم‌ها به کرم‌های بیهوده بدل شوند. حتی 1 روز تأخیر به معنای پایان بود. او این را می‌دانست و با این همه قادر به رفتن نبود. پس آنجا ماند تا لحظه‌ای که اتفاقی غافلگیر کننده و بی‌معنی رخ داد. از عدم ناگهان پسر بچه‌ای ظاهر شد. لباس‌های ژنده‌ای پوشیده بود. آرام راه می‌رفت. با وحشت در چشمانش بیگانه را می‌نگریست. هرمشانکور از جا تکان نخورد. پسرک چند قدم دیگر آمد و توقف کرد. آنها همانجا ماندند و همدیگر را برانداز کردند با چند متر فاصله. بعد پسر بچه چیزی را از زیر لباس‌های ژنده‌اش بیرون آورد. به هرمشانکور نزدیک شد. در حالی که از ترس می لرزید و آن را به سویش دراز کرد. 1 لنگ دستکش. هرمشانکور ساحل دریاچه ای را دوباره دید و پیراهنی گلبهی افکنده بر زمین و امواج کوچکی که به کنار آب می آمد گویی از دور دست فرستاده شده هند. او دستکش را گرفت و به پسر بچه لبخند زد. من هستم، مرد فرانسوی، مرد ابریشم، میفهمی؟ من هستم. پسر بچه دیگر نلرزید. او چشمانی درخشان داشت اما میخندید. شروع کرد به حرف زدن. تقریبا فریاد میزد و میدوید. در حالی که به هرمشانکور اشاره میکرد که او را تعقیب کند. او در کوره راهی که داخل بیشه میشد و به سوی کوهستان میرفت ناپدید شد. هرمشانکور تکان نخورد. دستکش را در دست می چرخاند. گویی تنها چیزی بود که از جهانی بر باد رفته برایش مانده است. می دانست که حالا دیگر خیلی دیر است و او حق انتخاب ندارد. از جا برخاست. آرام به اسبش نزدیک شد. بر زین نشست. بعد کار غریبی کرد. پاهایش را به شکم اسب فشرد و حرکت کرد. به سوی بیشه. پشت سر پسرک. به آن سوی انتهای جهان. آنان چندین روز در سفر بودند، به سوی شمال می رفتند و از کوه ها گذر می کردند. هرمژانکور نمی دانست که به کجا می روند، اما خود را به هدایت پسرک سپرده بود، بیان که پرسشی از او بکند. از دو دهکده عبور کردند. مردم در خانه هاشان پنهان شده بودند، زنان می گریختند. پسرک مثل دیوانه ها از به زبان آوردن جملاتی به صدای بسیار بلند لذت می مرد، جملاتی که او نمی فهمید. بیش از 14 سال نداشت، مدام در ساز کوچکی که از نی ساخته بود می دمید و صدای همه پرندگان جهان را تقلید می کرد. گویی زیباترین لحظات زندگی خیش را سپری می کرد. روز پنجم به بالای گردنه‌ای رسیدند. پسرک نقطه‌ای را در مقابل آنها به او نشان داد، روی جاده‌ای که به سوی دره می رفت. هرمژانکور دوربینش را به دست گرفت و آنچه دید دسته ای از مردان مسلح، زنان و کودکان، گاری ها و حیوانات. یک دهکده کامل روی جاده روان بود. او هاراکی را دید، سوار بر اسب، سیاه پوش. پشت سرش تخت روانی که از 4 سو با پارچه های رنگین درخشان مسدود شده بود. پسرک از اسب پیاده شد، چیزی گفت و گریخت. پیش از آن که در میان درختان از نظر ناپدید شود، برگشت. لحظه ای ایستاد، گویی به دنبال حرکتی میگشت تا بگوید که سفر عالی بوده است. هرمژانکور فریاد زد، سفر بسیار زیبایی بود. تمام روز هرمژانکور از دور کاروان را دنبال کرد. هنگامی که برای شب کاروان از رفتن ماند، او به راهش ادامه داد، تا زمانی که 2 مرد مسلح به سویش آمدند. اسبش و وسایلش را گرفتند و او را به خیمه ای هدایت کردند. مدت مدیدی انتظار کشید، بعد هاراکی آمد، نه سلام کرد و نه نشست، فقط پرسید، مرد فرانسوی، چگونه به اینجا آمدید؟ هرمژانکور پاسخی نداد، از شما پرسیدم چه کسی شما را به اینجا هدایت کرده است؟ سکوت، اینجا هیچ چیز برای شما نیست، تنها جنگ است و این جنگ به شما تعلق ندارد، بروید. هرمژانکور کیف چرمی کوچکی را بیرون کشید. آن را گشود و خالی کرد. سکه های طلا. جنگ بازی است که گران تمام می شود. شما به من نیاز دارید و من به شما نیاز دارم. هاراکی حتی به سکه های پراکنده بر زمین نگاهی هم نیفکند. برگشت و رفت. هرمژانکور شب را در حاشیه اردو گذراند. هیچ کس با او سخن نگفت، گویی هیچ کس او را نمی دید. مردان نزدیک آتش بر زمین خفته بودند، تنها 2 خیمه وجود داشت. در کنار یکی از آنها تخت روان خالی دیده می شد. در 4 گوشه آن 4 قفس کوچک پرندگان به حلقه های قفس ها زنگوله های طلا آویزان بود. در نیمه شب آنها آرام به صدا در می آمدند. هنگامی که بیدار شد، در اطراف او اهالی دهکده خود را برای حرکت آماده می کردند. خیمه‌ای بر زمین نبود. تخت روان هنوز آنجا بود. باز. مردم آرام سوار گاری ها می شدند. از جا برخاست. مدت مدیدی به اطراف نگریست. اما همه چشمانی که نگاهشان با او تلاقی می کرد، شکل شرقی داشتند و در دم نگاهشان را به زیر می افکندند. مردان مسلح را دید و کودکانی را که گریه نمی کردند و چهره های گنگی را دید که آدمیان به هنگام گریز دارند و درختی را دید در کنار جاده و آویخته به شاخه‌ای، به دار آویخته پسرک جوانی که او را به آنجا هدایت کرده بود. هرمژانکور نزدیک شد، مدتی آنجا ایستاد، او را نگاه کرد، گویی افسون شده بود. سپس تنابی را که به درخت بسته شده بود گشود و بدن پسرک را در آغوش گرفت و آن را بر زمین نهاد، در کنارش زانو زد. نمی توانست نگاه از چهرش بردارد و از این رو ندید که مردمان به راه افتادند. تنها صدای عبور دسته ای را می شنید که از کنارش عبور می کرد، اما صدا گویی از دور دست به او می رسید. او چشمایش را بلند نکرد. حتی هنگامی که صدای هاراکی را شنید از 2 قدمی که به او می گفت. ژاپن سرزمین بسیار کهن است، می دانستید. قانون آن بسیار باستانی است و قانون می گوید که 12 گناه است که سزای آنها مرگ است. و یکی از آن گناهان پذیرفتن انتقال پیام عاشقانه برای بانوی خیش است. هربژانکور نگاه از چهره پسرک کشته شده بر نمی داشت. او هیچ پیام عاشقانه‌ای به همراه نداشت. او خود پیام عشق بود. هربژانکور احساس کرد که چیزی به پشت گردنش به چاه می آورد و سرش را به سوی زمین خم می کند. این یک تفنگ است فرانسوی. می خواهم که سرت را بلند نکنی. هربژانکور فوراً نفهمید. سپس شنید در خشخش عبور دسته مردمان صدای طلایی هزاران زنگوله کوچک را که نزدیک می شد. آرام آرام. و هرچند در مقابل دیدگانش تنها خاک سیاه بود، تجسم می کرد این تخت روان را که لنگر می انداخت و می گذشت. او را می دید، تقریبا می دید از جاده بالا می آمد، قدم به قدم نزدیک می شد. آرام و تسکین ناپذیر، سوار بر صدای زنگوله ها که لحظه به لحظه شدید تر می شد، به شدت تحمل ناپذیر و نزدیک و نزدیک در که می توانست او را لمس کند، بخراشد. هیاهوی زرین آنجا در برابر او، حالا درست مقابل او در این لحظه خاص. هربژانکور سر برداشت. پارچه های افسانه‌ای، پارچه های ابریشمی، دور تا دور تخت روان، هزار رنگ، نارنجی، سفید، اخرایی، نقره، حتی یک شکاف در این لانه باشکوه نبود. تنها تنین زنگ هایی که در هوا موج می زد. نفوذ نپذیر، سبکتر از هیچ. هربژانکور صدای انفجاری که هستیش را برباد دهد نشنید. او شنید که صداها دور شدند. لوله تفنگ کنار رفت و صدای هاراکی آرام به گوش رسید. بروید فرانسوی و دیگر هرگز باز نگردید. تنها سکوت بر جاده، تن نوجوانی بر خاک، مردی زانو زده تا باز پس این انوار روز. هربژانکور 11 روز وقت گذاشت تا به یوکوهاما رسید. به یک کارمند دولت ژاپن رشوه داد و 16 جعبه مقوایی تخم کرم ابریشم که از جنوب جزیره می آمد از وی خرید. آنها را در پارچه ابریشم پیچید و درون 4 جعبه چوبی مدور مهر و موم کرد. موفق شد سوار بر کشتی شود و در نخستین روزهای ماه مارس به ساحل روسیه رسید. شمالی ترین راه ها را انتخاب کرد تا سرما مانع از شکفتن حیات در این تخم شود. 4000 کیلومتری سیبری را با سرعت هرچه بیشتر طی کرد، از کوههای اورال گذشت و به سنت پترزبورگ رسید. به قیمت طلا قالب‌های یخ خرید و آنها را با جعبه تخم‌ها در پایین‌ترین انباری کشتی بارگیری که به هامبورگ می‌رفت جا داد. 6 روز طول کشید تا رسیدند. او 4 جعبه مدور را از کشتی پیاده کرد و بر قطاری که به سمت جنوب می‌رفت سوار کرد. 11 ساعت بعد، پس از دهکده ابرفلد، قطار برای تأمین آب توقف کرد. هربژانکور به پیرامون خود نگریست. خورشید تابستانی می درخشید بر فراز مزارع سبز گندم و بر فراز جهان. روبروی او بازرگان روسی نشسته بود که کفشایش را کنده و خود را با صفحه آخر یک روزنامه آلمانی باد می زد. هربژانکور به او نگاه کرد. قطرات عرق را روی پیشانی، گردن و پیراهن او دید. مرد روس چیزی گفت و خندید. هربژانکور به او لبخند زد. از جا برخاست، وسایلش را برداشت و از قطار پیاده شد. تا واگن آخری رفت، واگن باربری که ماهی و گوشت نگهداری شده در یخ حمل کرد. آب از آن می‌ریخت، انگار از تشتی که 1000 تیر سوراخ کرده باشند. در واگن باری را گشود و روی سکو رفت و یک به یک جعبه‌های مدور چوبی را برداشت. بیرون آورد و از زمین نهاد، در کنار ریل‌ها. سپس در را بست و منتظر شد. هنگامی که قطار آماده حرکت شد، خطاب به او فریاد زدند که شتاب کند و سوار شود. با سرتکان دادن پاسخ گفت و خداحافظی کرد. قطار را دید که دور می شد و سپس ناپدید شد. صبر کرد تا دیگر هیچ صدایی به گوش نرسید. بعد روی یکی از جعبه ها خم شد. مهر و موم را برداشت و آن را باز کرد. با تک تک دیگر جعبه ها نیز چنین کرد. آرام، با دقت کامل. میلیون ها کل مرقیشم، مرده. روز ششم ماه مه 1865 بود. هرمجان کور 9 روز بعد وارد لاویل دیف شد. هلن همسرش از دور کالسکه را دید که از گذرگاه بر سایه میان درختان به سوی خانه می آمد. به خود گفت که نباید اشک بریزد و نباید بگریزد. پایین آمد، به در ورودی رسید، آن را گشود و به درگاه ایستاد. هنگامی که هرمجان کور نزدیک او رسید، او لبخند زد. مرد او را در آغوش گرفت و از او خواست، خیلی آهسته: با من بمان، این را از تو می خواهم. شب تا دیرگاه بیدار ماندند، نشستند بر چمن، مقابل خانه، در کنار یک دیگر. هلن از لاویل دیف سخن گفت و از همه ماهایی که در انتظار گذرانده بود و همچنین از آخرین روزها وحشتناک بودند. تو مرده بودی و هیچ چیز زیبای دیگری در دنیا نبود. در توتستان‌های لاویل دیف مردم درختان توت پوشیده از برگ را نگاه می‌کردند و ورشکستگی خود را به چشم می‌دیدند. بالدویف اندوخته‌ای از کرم‌های ابریشم پیدا کرده بود، اما کرم‌ها به محض خارج شدن از تخم می‌مردند. ابریشم خام به دست آمده از کرم‌هایی که زنده ماندند به زحمت برای تأمین کار دوریسندگی از هفت‌ریسندگی منطقه کافی بود. بالدویف پرسید: تو هیچ فکری نداری؟ هرمجان کور پاسخ داد: نه. روز بعد اطلاع داد که می‌خواهد ساختن بوستان اطراف خانه خود را آغاز کند. مردان و زنان زیادی را در شهر استخدام کرد. بوته‌ها و درختان روی تپه کوچک را قطع کردند. شکل آن را تلطیف کردند و شیب آن را به سوی دره ملایم نمودند. با درخچه ها و پرچین ها بر زمین 1000 توهای سبک و شفاف طرح کردند. با انواع گل ها، باغچه ها آفریدند مانند فضاهایی روشن که ناگهان در قلب توده ای از درختان سر به هم آورده قان خود نمایی می کنند. آب را از رودخانه به آنجا هدایت کردند و دوباره پله پله در آبگیرهای کوچک به سمت محدوده غربی بوستان روان داشتند و در آنجا دریاچه کوچک محصور در مرزارها گرد آوردند. سمت جنوب در میان لیمو بنان و درختان زیتون قفصی عظیم ساختند از فلز و از چوب، گویی قلاب دوزی آویخته در فضا بود. 4 ماه آزگار کار کردند. در پایان ماه سپتامبر بوستان آماده بود. هیچ کس در لاویل دیف هرگز چیزی مشابه آن ندیده بود. مردم می گفتند که هرمجان کور تمام سرمایه خود را صرف آن کرده است. آنان همچنین می گفتند که او متفاوت از همیشه و شاید بیمار از ژاپن بازگشته است. آنان می گفتند که او تخم‌ها را به ایتالیایی ها فروخته و حالا ثروتی از سکه های طلا در بانک های پاریس انتظارش را می کشند. آنان می گفتند که در آن سال اگر بوستان او نبود همه از گرسنگی مرده بودند و می گفتند که او کلاهبردار است. می گفتند که او قدیس است. برخی می گفتند او چیزی دارد، چیزی مثل یک بدبختی به همراه دارد. تنها چیزی که هرمجان کور گفت وقتی از سفر آمد این بود که تخم کرم های ابریشم باز شده بودند در دهکده این نزدیک کلن و این دهکده ابرفلد نام داشت. 4 ماه و 13 روز پس از بازگشت او، والدویف در کنار دریاچه در حد غربی بوستان روبروی او نشست و گفت: در هر صورت باید بالاخره به یک نفر بگویی که چه اتفاقی افتاده است. او آرام کوشید که آن را بگوید، چون گمان نداشت که حقیقت هرگز به درد بخورد. هرمجان کور نگاهش را به سوی باغ برد. پاییز بود و نوری کاذب همه جا را فرا گرفته بود. نخستین بار که هاراکی را دیدم، لباسی تیره برتن داشت. 4 زانو نشسته بود بی حرکت در گوشه از تالار، دراز کشیده. در کنارش سر بر زانوی او نهاده زنی بود. چشمانش شکل شرقی نداشت و چهرهش چهره یک دختر جوان بود. بالدویف گوش کرد، در سکوت تا انتها، تا قطار بلفرد. او نمی اندیشید، او گوش می کرد، دلش به درد آمد. عاقبت وقتی هروژانکور گفت من حتی صدایش را نشنیدم و لحظه بعد، رنجی شگفت انگیز است. آرام مردن از درد قربت عشقی که هرگز با آن نخواهی زیست. آنان شانه به شانه از کنار دریاچه عبور کردند. تنها چیزی که بالداویف گفت این بود: خدایا خدا، چرا هوا انقدر سرد است؟ این جمله را گفت. در آغاز سال نو 1866 ژاپن رسماً صادرات تخم کرم ابریشم را مجاز اعلام کرد. در 10 سال بعدی فرانسه تا 10 میلیون فرانک تخم ژاپنی وارد کرد. از سال 1869 با گشوده شدن کانال سوئز رفتن به ژاپن بیش از 30 روز به درازا نمی کشید و بازگشت از آنجا کمی کمتر. امتیاز ابریشم مصنوعی در سال 1884 توسط یک فرانسوی به نام شار دونه به ثبت رسید. 6 ماه پس از بازگشت به لاویل دیو، هروژانکور نامه‌ای با پاکت خردلی رنگ دریافت کرد. هنگامی که آن را گشود، 7 ورق کاغذ پوشیده از خطی هندسی دید. مرکب سیاه، حروف ژاپنی. به جز نام و آدرس روی پاکت، حتی 1 کلمه هم با حروف غربی نوشته نشده بود. از روی تمبر میشد تشخیص داد که نامه از استوند پست شده است. هروژانکور نامه را ورق زد و مدت زیادی به آن نگریست. به فهرست تصاویر پرندگان کوچکی میمانست که با وسواسی جنون‌آمیز نقاشی شده باشند. شگفت‌انگیز بود اندیشیدن به اینکه آنها فی‌الواقع نشانه‌هایی بودند. خاکستر صدایی سوخته. هفته‌های متمادی هروژانکور نامه را تا شده در جیب به همراه خود نگه داشت. وقتی لباس عوض می‌کرد، نامه را در جیب لباس جدید می گذاشت. هرگز آن را نگشود تا دوباره با آن نگاه کند. گاهی از اوقات آن را بین انگشتانش می چرخاند. هنگامی که با یک مستأجر صحبت می کرد و یا در انتظار شام در حالی که زیر رواق نشسته بود. یک شب به معاینه آن زیر نور چراغ پرداخت. در اتاق کارش، پشت به نور، نقش پرندگان کوچک با صدایی خفه سخن می گفتند. آنها یا چیزی کاملا بی‌معنی می‌گفتند و یا چیزی که قادر بود هستی کسی را زیر و رو کند. دانستن آن امکان‌پذیر نبود و این مطلب خوشایند هروژانکور بود. صدای پای هلن را شنید. نامه را روی میز گذاشت. هلن نزدیک شد مثل هر شب و پیش از رفتن به اتاقش می‌خواست او را ببوسد. هنگامی که به سوی او خم شد، لباس خوابش روی سینه کمی باز شد. هروژانکور دید که زیر آن برهنه است و اینکه پستان‌هایش کوچک بودند و سفید مثل پستان‌های دختری جوان. تا 4 روز بعد او به تکرار مناسک محافظه‌کارانه زندگیش پرداخت بی هیچ تغییری. صبح روز 5 یک دست لباس خاکستری آراسته پوشید و به سوی شهر نیم حرکت کرد. اعلام کرد که پیش از فرا رسیدن شهر به خانه باز خواهد گشت. کوچه موسکا شماره 12. همه چیز مشابه 3 سال پیش بود. جشن هنوز هم به پایان نرسیده بود. دخترها همه جوان و فرانسوی بودند. پیانیست آهسته می نواخت. آهنگهایی که عطر روسیه را به همراه داشتند. شاید پیری بود و یا دردی بد. پس از پایان هر آهنگ او دیگر انگشتانش را داخل موهایش نمی کشید و آهسته نمی گفت. این هم از این. او گنگ و محفوظ به دستانش می نگرد.